همیشه با ورزش، با ورزش. خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. امشب برنامه‌ریزی بفرمایید تا حدود ساعت 19 و حدوداً 19 و 10 دقیقه شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید. دوستان عزیز شنونده، قطعا در جریان هستید که داریم روزهای هفته تربیت بدنی و ورزش رو پشت سر میگذاریم و به بهانه آغاز هفته تربیت بدنی که از پنجشنبه گذشته 26 مهر بود که روز نخستین این هفته هست، در برنامه همیشه ورزش ما سعی میکنیم که هر روز در خدمت یک مهمان عزیز باشیم از وزارت ورزش جوانان. خب مباحث مختلفی میتونه مد نظر ما و شما دوستان عزیز شنونده باشه که در هفته تربیت بدنی و ورزش حداقل اونها رو مرور کنیم، رصد کنیم برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته و سیاست گذاری هایی که در حال حاضر در حوزه تربیت بدنی و ورزش وجود داره. اگه برنامه های شب های گذشته رو پیگیری کرده باشید، ما سری زدیم و نگاهی داشتیم به بحث بسیار مهم طرح ملی آمایش سرزمینی ورزش کشور. مهمان عزیز رو دعوت کردیم که مسئولیت داشتن در این حوزه. شب گذشته رو خدمت آقای دکتر عظیمی بودیم که با عنوان مدیر کل دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری وزارت ورزش جوانان صحبت‌های خیلی خوبی رو مطرح کردن و اون ظرفیتی که در واقع روستاهای ما در حوزه ورزش میتونن از ابعاد مختلف داشته باشن. تمامی صحبت‌هایی که در این برنامه مطرح میشه صرفاً یک مرور وضعیت موجود هست، اما اون چیزی که حائز اهمیت هست درجه ارزشی است که ورزش باید در بین خانواده‌های ایرانی داشته باشه. وقتی استناد می‌کنیم یا نگاهی می‌کنیم به آمارهای موجود که بعضن آمارهای خوبی هم نیست، آمارهای نگران کننده است که می‌تونه سلامت جامعه رو تحت شعاع قرار بده. وقتی صحبت از سلامت جامعه می‌کنیم، بخشی از اون برمیگرده به مسئله ورزش و تربیت بدنی که باز بخشی از اون مسئله به خود ما برمیگرده به عنوان مردم و قسمتی از اون هم که قسمت مهمی است تصمیم سازانی است که باید شرایط ورزش رو تسهیل کنن برای جامعه و خانواده ایرانی. بند سوم اصل سوم قانون اساسی رو اگه بخوایم خدمت شما دوستان عزیز یادآوری کنیم، صحبت از ورزش ارزان و مقرون به صرفه میکنه، ورزشی که باید با شرایط خیلی آسانتر امکاناتش در اختیار مردم ما قرار بگیره. البته ما با این بند سوم اصل سوم قانون اساسی کمی فاصله داریم، اما باید این فاصله رو پر کنیم، پوشش بدیم، چرا که سلامت جامعه رو بعد از طریق ورزش به دنبال تضمینش باشیم. صحبت رو کوتاه میکنم، امشب مهمان عزیزی داریم که به وقت مختصی خدمت رو معرفی خواهیم کرد. بنابراین شما عزیزان اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، پرسشی دارید، دریغ نفرمایید. به شماره تلفن 220 213-287 و 220-238 رو در اختیار خواهید داشت. اما اجازه بدید که بار دیگه همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه با ورزش، استاد خسرو والیزاده. استاد درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام دارم آقای نوروزی عزیز، خدمت شما عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم حال همگی خوب باشه، روز خوبی رو انشالله سپری کرده باشید و شب بسیار خوبی رو هم در پیش داشته باشید. همه شما دوستان عزیز شنونده خوشحالیم که به اتفاق همکارانم در یکی دیگر از برنامه همیشه با ورزش که ویژه هفته تربیت بدنی و ورزش هست در خدمت شما عزیزان هستیم. خب امروز ما بحثمون در هفته تربیت بدنی بیشتر حول و حوش ورزش بانوان هست. تقریبا نیمی از جمعیت کشور رو بانوان تشکیل میدهند. شاید بحث و امر تربیت بدنی و ورزش برای بانوان و دختران ما به نوعی واجبتر و مهمتر هست از پسران و آقایان، با توجه به حالا شرایطی که حاکم هست برای دختران و بانوان ما، فقر حرکتی که برای همه تقریبا آحاد جامعه به خصوص حالا دانش آموزان، میان سالان و بزرگ سالان مطرح هست در بین دختران ما و خانم‌های ما شاید بیشتر باشه و این اهمیت امر تربیت بدنی و ورزش رو برای اونها دوچندان میکنه. خب در بخش قهرمانی ما شرایطمون شرایط خوبی است خوشبختانه و خدا رو شکر. در اون رشته هایی که بانوان ما در مسابقات مختلف بین المللی، حالا قاره‌ای، جهانی، آسیایی و یا المپیک شرکت میکنن که نمونهش همین المپیک اخیر هست، نتایج خوبی رو دارن کسب میکنن. اتفاقات خوبی حالا چه در المپیک ها چه در پارالمپیک ها داره برای بخش بانوان ما میفته. اما در بخش ورزش همگانی ما همچنان یک سری مسائل و مشکلات مثل آقایان فرقی نمیکنه، برای خانم ها هم داریم و کمبود اماکن، امکانات برای ورزش بانوان همچنان چشمگیره. حالا در این هفته تربیت بدنی و ورزش باید ببینیم که چه برنامه هایی میخواد اجرا بشه. گوییم که همطور که قبلا هم عرض کردیم، فقط نباید کارهایی که برای ورزش تو همه زمینه ها داره انجام میشه فقط مختص این هفته باشه، هفته ای که از 26 مهر آغاز شده و تا 2 آبان ادامه داره. این کار در طول 12 ماه سال باید انجام بشه. اما خب در واقع به طور حالا شرایطی که هست ما در هفته تربیت بدنی یه سری کارهای ویژه تری رو در بخش ورزش انجام میدیم. حالا افتتاح اماکن هست، برنامه های ویژه ورزشی هست که اجرا میشه که باید حتما در طول سال هم به اون بپردازیم. امروز درباره ورزش بانوان بیشتر صحبت میکنیم. خب انتظارمون هم این هست در این حدود یک ساعتی که در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم، شما به ویژه خانم ها، دختران ما، اگر چون مهمان محترمی هم در برنامه داریم، اگر سوالی هم دارید در این زمینه، در زمینه ورزش بانوان، حتما با شماره تلفن های برنامه تماس بگیرید، سوالتون رو بپرسید و حتما مهمان گرامی برنامه هم پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ما هم گفتگو میکنیم با ایشون و امیدوار هستیم که بتونیم به نتایج خوبی هم برسیم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب من این تاکید رو هم باز داشته باشم که حتما مشارکت لازم رو دوستان عزیز شنونده انجام بدن، به ویژه بانوان محترمه ای که شنونده این برنامه هستن و علاقمند به حوزه ورزش. ساعت 18:10 رادیو ورزش، همیشه با ورزش. عزیز شنونده، از بینید که بریم سراغ مهمان بسیار عزیزی که حضوراً محبت کردن، قبول زحمت کردن، تشریف بردن و در استودیو پخش رادیو ورزش حضور پیدا کردن. سرکا خانم پروین کرملو مهمان عزیز ما هستن. ایشون مدیر کل دفتر نظارت و هماهنگی ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان هستن. سرکا خانم کرملو، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید برنامه همیشه با ورزش.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش و تشکر میکنم از دعوت شما بزرگوارم و در خدمتتون هستم.
درود بر شما، ممنونم. استاد ولی زاده بفرمایید.
بله خانم کرملو، خیلی خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش، خوشحالیم که تشریف آوردید به برنامه، ممنونم هستیم از شما. من ابتدا میخواستم یه توضیحی بفرمایید که وظایف این دفتر نظارت و هماهنگی وزارت ورزش و هماهنگی ورزش بانوان وزارت ورزش چی هست؟ چه کاری رو در واقع این دفتر انجام میده؟
خدمتتون عرض هستم که در بخش ورزش بانوان ما یه دفتر سیاست گذاری داریم و برنامه‌ریزی که در حوزه ورزش بانوان، در حوزه قهرمانی و حوزه همگانی برنامه‌ریزی خاصی رو همراستا با حوزه قهرمانی وزارتخونه و حوزه همگانی وزارتخونه این کار رو انجام میدن. دفتر هماهنگی نظارت نقش در واقع نظارت بر برنامه‌های ابلاغی که از سوی فدراسیون‌ها و یا از در استان‌ها برای بانوان طراحی میشه، نقش نظارتی رو داره که بر اساس حالا تقویم ورزشی که فدراسیون ها اوایل سال ابلاغ میکنن ما بر اساس اونها نظارت میکنیم که این برنامه ها در زمان خودش انجام میشود یا خیر.
بیشتر در بخش قهرمانی پس نظارت میکنیم،
هم قهرمانی در
بخش فدراسیون معمولا تو بخش قهرمانی
هم. بله فدراسیون اصلا ماهیتش قهرمانی بله. هستش، ولی بخش همگانیمون که بیشتر در قالب استان ها هستش، اون بخش رو هم یک مقدار در بخش در واقع میشه گفت بحث همگانیش رو ما بحث نظارتی داریم به حسب برنامه‌هایی که خودمون بهشون ابلاغ میکنیم و یا اینکه خودشون برای طول سالشون برنامه‌ریزی
و در واقع این دفتر زیر مجموعه معاونت ورزش بانوان هست.
بله بله به همین شکل.
خب یکی از نکات بسیار مهمی که منم تو صحبتام خانم کرملو بهش اشاره کردم، این در ارتباط با همه، حالا به ویژه بانوان، بحث ورزش همگانی است. حالا به ویژه نمیدونم شما در با توجه به وظایفتون با آموزش پرورش هم در ارتباط هستید یا نه، چون یه بخش عمده ای از دختران ما در مدارس هستن، اونجاها نیاز به واقعا بحث تربیت بدنی و ورزش خیلی نمود بیشتری داره با توجه به سن و سال بچه‌هایی که توی مدارس هستن و بعدش هم که حالا از فارغ التحصیل میشن از مدارس سر دانشگاه‌ها یا میان در بین خانواده، این بحث ورزش همگانی بسیار اهمیت داره. در این زمینه بفرمایید که چه کارهایی رو معاونت، یعنی چه برنامه‌هایی رو انجام داده، چه برنامه‌هایی رو در دستور کار دارند که شرایط برای ورزش همگانی بانوان بهتر از گذشته بشه.
ببینید در بحث همگانی ورزش بانوان خدمتتون عرض کنم، ما یه سری برنامه‌ای هستن که خود استان‌ها طراحی می‌کنن در حوزه همگانی، فقط به جهت اینکه اون نشاط و شادابی رو در بین بانوان رایج بکنن. یک بحث دیگه‌ای هست که برنامه‌ای هستش که ما خودمون طراحی می‌کنیم و به استان‌ها ابلاغ می‌کنیم در سطح ملی به صورت سراسری برگزار.
یعنی دفتری که شما مسئولیتش دارید،
دفتر برنامه‌ریزی این برنامه‌ها رو می‌نویسه و ابلاغ می‌کنن که این برنامه‌ها به صورت سراسری بعضی اوقات همزمان برگزار بشه. اما فکر می‌کنم اونجایی که در جریان باشیم، ما یه سند پیشرفت ورزش کشور هم در شورای عالی ورزش به تصویب رسیده که در اون حوزه که هنوز البته تمام برنامه‌هاش طراحی نشده ولی یک بخش دیده شده، هم بخش مهد کودک‌ها در نظر گرفته شده، هم بخش دانش آموزا در نظر گرفته شده، چون در شورای عالی ورزش و در این سند پیشرفت ورزش کشور دستگاه‌هایی که مرتبط هستن می‌بایستی در این برنامه‌ها همکاری داشته باشن و برنامه‌های مشترک قرار هستش که طراحی بشه که انشالله اجرا بشه. اما در خصوص برنامه‌هایی که در حوزه ما طراحی میشه و به استان‌ها ابلاغ میشه در حوزه همگانی، ما 3 سال هستش که یه برنامه ارتقای نشاط و تندرستی رو که زیر مجموعش 4 تا اقدام براش تعریف کردیم به استان‌ها ابلاغ کردیم که داره انجام میشه. در واقع یه جورایی از دختران 15 سال تا زنان بالای 60 سال مشمول این چارتر قرار میگیرن که حالا در زمان خودش من خدمتتون توضیح میدم.
اگه توضیح بدید الان چون مطرح فرمودید یه توضیحی هم بدید بعد
این چارتری که ما داریم یک طرح دختران برنامه فرهنگ ورزشی دختران آفتاب ایران زمین هستش تحت عنوان دا که شامل دختران 15 تا 18 سال هستش که این داستان به این شکل طراحی شده با همکاری وزارت آموزش و پرورش برای دختران مدارس شبانه روزی روستایی و عشایری که در واقع ما در اینجا چهار بخش دیده شده: بخش استعدادیابی، بخش آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های ورزشی، بخش همگانی و بخش کارگاهی برای اونها طراحی شده که دورهایی رو براشون برگزار میشه که حالا توی این مدارس روستایی قرار برای این هستش که یک سری از بچه‌ها استعدادیابی شن، هست به رشته‌هایی که بیشتر میشه گفت خواستگاه اون استان هستش در نظر گرفته شده.
خانم کرم رو این اولا کی توی این روستاها اجرا میکنه این برنامه رو و ضمن اینکه استعدادیابی رو چه کسی انجام میده؟ آیا خود استان‌ها نیرو میفرستن یا شما نیروی آموزش دادید متخصص برای استعدادیابی؟ این استعدادها چگونه باید شناسایی بشه؟
بله، این برنامه به این شکل هستش که همکاری آموزش و پرورش، مربیان آموزش و پرورش با مربیان تراز اول استانهای کشورمون برگزار میشه. به عنوان مثال اگر در یک روستایی جمعیت مخاطبش بیشتر خواستار والیبال هستن، به این شکل هستش که با همکاری فدراسیون والیبال ما افرادی اونجا به عنوان مربی مستقر هستن از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان و همینطور از سوی وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه اونجا حضور پیدا میکنن. در طول برنامه‌ای که این دختران دارن کار رو انجام میدن اون بخش استعدادیابی انجام میشه.
شما در این زمینه اون وقت با اون مدیریت ورزش روستایی و عشایری که اتفاقا دیروز هم آقای عظیمی میهمان ما بودن با اونها هم تعاملی دارید؟ یعنی
بله،
زیر نظر اونها این
بله
کار انجام میشه؟
با فدراسیون روستایی عشایری که همکاری داریم متعاقب اون با هیئت‌های روستایی عشایری استانهامون این تعاملات، این تفاهم‌نامه امضا شده که این کاری که انجام میشه به صورت روتین که تا اونجایی که سعی کردیم چالش‌هاش رو کم بکنیم. حالا خب هر دیکته‌ای که می‌نویسه بالاخره یه مشکلات خاص خودش رو داره، ولی ما چون اومدیم از تمام ظرفیت هامون استفاده کردیم که بتونیم اون مشکلات و اون چالش ها رو به حداقل برسونیم.
خب ادامه بفرمایید، هر وسط صحبتتون اگه سوالی پیش بیاد میپرسم، بفرمایید.
هستم. این برنامه که من خدمتتون عرض کردم در سال 1400 ما با صورت پایلو در استان هرمزگان در یکی از روستاهای به نام قلعه قاضی بود انجام دادیم که خیلی هم استقبال
شد. این در زمان وزارت آقای هاشمی این تصفیب شده؟
نه، وزارت زمان
آقای سلطانیفر
سجادی.
آقای سجادی.
سجادی.
ولی آقای دنیامالی الان حمایت کردن از این طرح، داره اجرا میشه، ادامه پیدا میکنه.
این طرح در واقع یه جوری جزء برنامه‌های ششم، ادامه برنامه ششم هستش که حالا انشاءالله امسال که برنامه هفتم مصوبهش گرفته شده قرار هستش که حالا یا این برنامه اجازه میدن ادامه پیدا میکنه، حالا دیگه بستگی به سیاست‌های وزارتخونه.
بله.
در سال 1401 ما تقریبا 8056 دانش آموز رو تونستیم توی این طرح قرار بدیم اجرا بکنیم، ولی
فقط در روستاها،
فقط در روستاها مدارس شبانه روزی و در سال 1402 هم 11000 دانش آموز رو تحت پوشش قرار دادیم. برای 1403 ما اومدیم مدارس رو هدف قرار دادیم، یعنی 1402 و 1401 و 2 ما نفر رو هدف قرار دادیم، ولی برای 1403 برای سهولت کار سعی کردیم مدارس رو هدف قرار بدیم که تقریبا 132 مدرسه رو هدف قرار دادیم که حالا بنا جمعیت هر استان به هر استان تقریبا 1 تا 3 مدرسه به عنوان هدف داده شده که در اون استان‌ها این طرح اجرا بشه. حالا ابلاغ اعتبارش هم انجام شده که انشاءالله مشکل خاصی هم پیش نیاد که تا پایان سال با توجه به اینکه مدارس از مهر ماه شروع به کار میکنن قرار بر این شده که از آبان ماه این طرح‌ها اجرایی بشه،
در واقع از فردا مثلا.
بله دیگه. بله. ما در واقع امروز قرار بود، روز امروز 29 قرار بود افتتاحیه داشته باشن. بله. در اکثر استان‌ها بعد از این طرح که در واقع دختران 15 تا 18 سال شامل میشه، ما یه طرح ملی پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران رو داریم که برای سنین 20 تا تقریبا 55-60 سال رو در بر میگیره، که این هم در واقع هدف این هستش که بیشتر ساختار بدنی رو ما ارزیابی میکنیم از نظر این که حالا مشکلات ساختاری اگر داشته باشن بتونیم اونها را هدایت بکنیم در مسیر خودش. حالا اگر بعضی ها
اینم باز در روستاهاست دیگه، همین نه این دیگه در شهر هست،
در روستاها نیست، در شهر هست. البته اینو خدمت راست ما در فاز اول فقط گفتیم که کارمندان دولتی شامل این هر بشن، چون خودتون میدونین که من همیشه اعتقاد دارم که بانوان شاغل بیشترین آسیب رو میبینن از نظر بدنی ساختار قامتی. در فاز اول که سال 1401 اجرا شد، ما نزدیک 2135 نفر رو از ارگانهای دولتی در سراسر کشور تحت پوشش قرار دادیم. در سال 1402 به 3798 نفر رسید که برای 1403 ما چیزی حدود نزدیک به 40,000 نفر رو هدف قرار دادیم که انشاءالله بتونیم این طرح رو اجرا بکنیم. در واقع هدف پایش و ارزیابی ساختار قامتی و هدایت اینها به سمت تمریناتی داده میشه توسط مربیان، اگر دوستانی که از نظر ساختار قامتی مشکلاتی دارن بهشون تمریناتی داده میشه که بعد از 3 ماه دوباره اینها رو ما ارزیابی میکنیم که ببینیم آیا این مشکل رفع شده یا نه. اگر نشده باشه دوباره این تمرینات ادامه پیدا میکنه.
این تعیین مشکلات ساختار قامتی رو تو استانا کیا انجام میدن؟
ما با فدراسیون آمادگی جسمانی تفاهم نادیم. فدراسیون آمادگی جسمانی یک انجمنی دارن تحت عنوان انجمن حرکات اصلاحی که در واقع تمامی این افراد و این عزیزان دکترای ساختار قامتی رو دارن، به اصطلاح حرکات اصلاحی رو دارن، که در تمام استانهای اینها رو ما جمع‌بندی کردیم اسامیشون و از اونها داریم استفاده میکنیم که آسیبی هم به قول معروف آسیب رسانی هم نداشته باشیم.
صحیح.
که حالا ممکنه بعضی از این افرادی که مورد ارزیابی قرار میگیرن اگر حتی نیاز به مسائل پزشکی داشته باشن، اینها رو ما معرفی میکنیم به پزشکان متخصص که انشالله در مسیر هدایت بشن که حل بشه مسئله. بعد از این که بین 20 تا 60 سال ما این برنامه رو اجرا کردیم، برای زنان بالای 60 سالمون هم یه برنامه دیگه طراحی کردیم تحت عنوان طرح ملی بانو توانا. در واقع یک طرح آب درمانی بود برای این عزیزان، چون معمولا افرادی که بالای 60 سال هستن حالا بالاخره به خاطر حرکات بدنیشون ممکنه به خاطر فعالیت‌هایی که داشتن دچار آسیب‌هایی شده باشن، که ما با این رو هم با فدراسیون نجات غریق و هیئت‌های نجات غریق که بحث آب درمانی در اون فدراسیون مستقر هست هماهنگی‌هاش رو انجام دادیم و در سال 1402 ما نزدیک 1408 نفر از بانوان بالای 60 سال رو تحت پوشش قرار دادیم که خیلی همین طرح مورد استقبال بانوان قرار گرفت، مخصوصا چون برای بانوان بالای 60 سال هستش. در واقع یه جوری هدفمون این بوده که به دنبال بهبود کیفیت زندگی این عزیزان هستیم که دوران کهنسالی راحت تری رو بتونن.
این 1400 نفر فرمودید؟
1408 نفر رو
در سال گذشته
ما تحت پوشش
کردیم. خیلی کمه خانم کردم.
خب به خاطر اینکه دوره
جمعیتو شما در نظر بگیرید با 1400 نفر،
ولی این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ما یه مشکل زیرساخت داریم دیگه، این واقعیت امره، یه مشکل
زیرساخت
بله. مشکل زیرساخت رو داریم، مثلا اینکه ما در تقریبا در تمام مراکز استانهامون استخر دولتی داریم ولی در شهرستانهامون نداریم، ما بیشتر در اختیار بخش خصوصی هست. این یکی از چالش های ماست که حالا سعی میکنیم اعتبارات بیشتری جذب کنیم بتونیم اون سالون ها رو، حالا اون استخر رو در شهرستان ها بتونیم برای یک ساعت به خصوصی اجاره بکنیم که انشاءالله سعی میکنیم برای 1403 ما تقریبا 16 دوره طراحی کردیم که انشاءالله در استان ها برگزار بشه که جمعیت بیشتری رو تحت پوشش قرار بدن، با توجه به اینکه میگم استقبال خیلی خوبی هم از این طرح شده که ما دنبال این هستیم که بتونیم این تعداد نفرات رو افزایش بدیم که نیازمند اعتبارات بیشتری هستش.
بله.
در کنار این سه طرح ما یه طرح تجلیل از الگوهای برتر عفاف و حجاب داریم که هر ساله در استانها برگزار میشه. در واقع یه جورایی به دنبال این هستیم که دختران ورزشکار و قهرمانان ورزشیمون رو به عنوان الگوی دختران جوانمون معرفی بکنیم و در سالهای گذشته ما فقط قهرمانانمون رو تحت پوشش این طرح قرار دادیم، ولی از سال گذشته ما سعی بر این داشتیم که به نوعی بتونیم از مادران این ورزشکاران، حالا ورزشکار دختر یا پسر هیچ فرقی نداره، از مادرانشون، از همسرانشون هم تجلیل بکنیم، که ما در دو سال، سال گذشته و امسال این رویه رو پیش گرفتیم و در تمامی استان‌ها ابلاغ شده که 14 نفر از حالا قهرمانان و همسران و مادرانشون ما بتونیم تقدیر بکنیم به جهت اون حمایت‌هایی که از قهرمانای ما دارن.
این بخشی که بله فرمودید خانم‌های 20 تا 60 سال نیاز نبود یه مقدار تفکیک بیشتری انجام بشه، چون حالا یه خانم 20 ساله شرایط جسمیش و اون برنامه‌ریزی که میخواد براش بکنید با یه خانم مثلا 50 ساله با یه خانم 60 ساله قاعدتاً متفاوته. شما نمیتونید این رنج سنی رو تو یک قالب بگنجونید براش یه برنامه‌ریزی
بکنید. طبیعیش این بود که 4 رده پیش می‌ریزید
مثلا. بله
ببینید به هر حال فاصله خیلی زیاد
درست. شما درست می‌فرمایید، ولی ببینید یه دختر 20 ساله وقتی اینجا حضور داشته با یه دختر 60 ساله، ما هر کدومشون جدا پایش میشن و ارزیابی میشن از نظر مشکلات ساختار قامتی. ممکنه یه دختر جوون ما انگشت 60 کج داشته باشه، ولی یه بانوی 40 ساله ما مثلا حالا کیفوز داشته باشه. اینها که ارزیابی میشن، تمریناتی که بهشون داده میشه جدا داده میشه، اصلا با هم یکی دیده نمیشن.
اصل قضیه همه این مشکلات ساختار قامتی، باز من تاکید میکنم، برمیگرده به اون سنین مدارس خانم کرملو. اونجا باید من فکر میکنم اون دقت و توجه و بودجه و هر اتفاقی که میخواد بیفته اونجا باید انجام بشه. یعنی بچه ها وقتی اونجا مشکلات داشته باشن، وقتی میان از مدرسه بیرون دیگه مثلا به سن 17 18 سالگی میرسن، دیگه سخت بشه، شاید سختتر بشه مشکلات ساختار قامتیشون رو برطرف کرد، مگر اینکه تو اون سنین یه فکری براشون بشه.
بله من خدمتتون عرض کردم اول عرایزم خدمتتون بگم، توی سند پیشرفت ورزش کشور که انشالله اگر مصوب بشه اجرایی بشه، برای حتی مهد کودک ها یک برنامه های مهارت های حرکتی، سواد حرکتی رو در واقع توی این برنامه گنجونده میشه که انشالله از همون
هنوز که اجرایی نشده، این تو برنامه است فعلا.
بله انشالله امسال مصوب بشه دیگه میره در قالب، چون برنامه ها نوشته شده، ولی مصوب بشه انشالله اجرایی خواهد شد.
در حال اون چیزی که حالا کلیت ماجرا رو من میتونم به عنوان جنبندی این بخش عرض کنم، خانم کرم رو، بحث فقر حرکتی در بویژه دختر بچه ها بسیار بسیار جدیست. بله. در طی دو سال اخیرم متاسفانه آماری که مرتب به گوش ما میرسه، حالا درست سیمه داری بالا پایین داره این آمارها، ولی خروجی و برایند این آمارها اتفاقات خوبی رو به وجود نخواهد آورد. ما در واقع در مورد نسلی صحبت میکنیم که قرار هست آینده کشور رو به عنوان یک بانو بسازن و به هر حال باید یک بار برای همیشه ما یک برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی در این راستا داشته باشیم. و من میخوام ببینم که حالا اگر همه این مسائل انجام بشه و به قول شما این سند تصویب بشه، ما میتونیم واقعا امیدوار باشیم که این آمار رو مداری متعادل‌ترش کنیم.
ببین آقای نوروزی، من اعتقاد دارم تا زمانی که همه دستگاه‌های اجرایی با هم هماهنگ همراه نباشن، خب مطمئناً هیچ اتفاقی نمیفته. ما نیازمند این هستش که دستگاه‌هایی که مرتبط هستن به نوعی باید با هم تعامل داشته باشن. ما این شورای عالی ورزش هست، در اونجا مصوباتی رو تنظیم میکنن، حالا مصوباتی از درون، از دل اون شورای عالی ورزش خارج میشه، ولی ضمانت اجرایی باید داشته باشه. وقتی ضمانت اجرایی داشته باشه و دستگاه ها موظف باشن که هر کدوم از دستگاه شر وظایف خودش رو در اون بخش انجام بده، مطمئناً اتفاق خواهد افتاد که امید داریم.
چون یه مقدار خواهیم کردم میونه کلام شما آقای والی‌زاده، تمرکز رو ما گذاشتیم روی بعد قهرمانی، مخصوصا که در طی سالیان اخیر ما خوشبختانه همونجوری که شما فهمیدید تو بخش قهرمانی اتفاقات خوبی هم رقم خورده که نمیتونیم منکرش بشیم و تازه خیلی هم شیرین هست برای مردم ما، یه مقدار همه نگاه ها رفته تو بعد قهرمانی متمرکز شده دیگه، اون داستان ورزش همگانی و سلامت محور یه مقدار بهش کم توجه شده
به نوعی تو بخش آقایون هم همینجوری.
بله بله متاسفانه. خب دوستان عزیز، 18:30 رو